ساعت 21:30 به وقت اروپای مرکزی، ساعت در ایران از هم اکنون 60 دقیقه به عقب کشیده شد و زمان رسمی در ایران ساعت 23:11 شب است و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری ایران آمریکا را به دلیل فعالسازی مکانیسم ماشه مقابله به مثل تهدید کرد. نرخ دلار در ایران بالا رفت و شاخص بورس سقوط کرد. و یک مقام بهداشتی از مرگ 13 کودک مبتلا به کرونا در استان کرمانشاه خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، همونطور که در آغاز خبرها گفتیم همینک در ایران ساعتها 60 دقیقه به عقب کشیده شد و زمان رسمی در ایران 23 است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی آمریکا واشنگتن را به مقابله به مثل تهدید کرد.
من در اینجا لازم میدونم به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام کنم که اگر آمریکا بخواد از قلدری خودش استفاده بکنه و حرف نادرستی که میگه من تونستم قطعنامه ها رو برگردانم که هیچ کس این حرف رو قبول نداره، در مقام عمل بخواد اقدامی انجام بده، حتما با پاسخ قاطع ما مواجه میشه و کاملا روشن هست که ایران زیر بار قلدری آمریکا در هیچ مقطعی نرفته، در این مقطع در برابر قلدری آمریکا ایستادگی خواهد کرد.
رئیس جمهوری ایران که در جلسه هیئت دولت سخن می گفت مسئولیت عوامل بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را متوجه آمریکا ساخت. آمریکا از شامگاه شنبه به وقت محلی با توسل به مکانیسم ماشه اعلام کرد که تمامی تحریم‌های سازمان ملل را از سر می‌گیرد. کشورهای عضو توافق هسته‌ای متشکل از بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین میگویند آمریکا با خروج از برجام حق استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران را ندارد. در پی اعلام بازگشت تحریم‌های ایالات متحده نرخ دلار روز یکشنبه به 27300 تومان رسید. این در حالی است که نرخ دلار آمریکا در ابتدای سال جاری 6 ماه پیش 16000 تومان بود. همزمان شاخص بورس تهران هم روز یکشنبه بیش از 47000 واحد سقوط کرد. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده مجموع صادرات ایران شامل نفت، محصولات نفتی، خدمات در ایران در سال جاری میلادی به 46 میلیارد دلار کاهش یابد. ارزش صادرات ایران هم پیش از تحریم‌های آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه میگوید از ابتدای شیوع کرونا تا کنون 13 کودک در این استان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. محمد ابراهیم شکیبا روز یکشنبه با اشاره به تشدید شیوع کرونا در استان کرمانشاه خواستار آموزش کودکان از طریق فضای مجازی شد و گفت باید والدین را ترغیب کرد که کودکان خود را به مدرسه نفرستند. به گفته این مقام بهداشتی از اسفند سال گذشته تا کنون 178 کودک کرمانشاهی به کرونا مبتلا شدند که 13 تن از آنان جان خود را از دست دادند. در خبر دیگر رئیس ستاد کرونا استان تهران هم میگوید این استان وارد موج سوم کرونا شده است. علیرضا زالی از عدم توجه هیئت‌های مذهبی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی در روزهای محرم به عنوان یکی از عوامل اصلی موج سوم کرونا در پایتخت سخن برد. رئیس ستاد کرونا تهران در این حال از تقاضای این ستاد از وزیر بهداشت برای بازگرداندن دوباره محدودیت‌های مربوط به کرونا به ویژه دورکاری در سطح این استان خبر داد. همسر حیدر قربانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران خواستار کمک جهانی برای توقف حکم اعدام این زندانی شد. شراره صادقی در پیامی ویدیویی در این باره گفت:
شراره صادقی همسر حیدر قربانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستم. حیدر 5 سال از زیر سخت‌ترین شکنجه های روحی و روانی و جسمانی می باشد. در دادگاه انقلاب سنندج حکم خودسرانه و ناعادلانه باقی برای همسرم روا داشتند. از تمام جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری خواستارم که نگذاری زندگی من و فرزندانم از این که هست تلختر شود و حکم اجباری اجرا شود.
حیدر قربانی پاییز 5 سال پیش به اتهاماتی از قبیل همکاری در قتل چند عضو سپاه پاسداران و عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران بازداشت شد. در حالی که به گفته این نزدیکان حیدر قربانی او تحت شکنجه مسئولیت چند قتل را بر عهده گرفته که دیوان عالی کشور ماه گذشته حکم اعدام او را تایید کرد. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در گفتگو با پایگاه خبری نامه نیوز با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرد که وضعیت به گونه‌ای است که تحمل آن برای مردم سخت شده است. او با اشاره به معضل بیکاری به ویژه در میان جوانان و نیز اهمیت حداقل تأمین نیازهای مردم به دولت هشدار داد که روی صبر مردم حساب باز نکند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با مهدی فتاح‌پور فعال سیاسی و از مسئولان اتحاد جمهوری‌خواهان در آلمان و ارزیابی او رو در این باره پرسیدم.
صحبت‌های آقای مصباحی مقدم صحبت ویژه‌ای نیست. تقریبا خیلی از مسئولین رژیم صحبت‌هایی رو که مدت هاست کسانی که خارج از رژیم هستند منتقدند یا به مسائل کشور علاقه‌مندند به طور دائم مطرح می‌کنند، امروز دیگه تر می‌کنند. وضعیت جامعه، وضع اقتصاد، فشار بین‌المللی، وضعیت بیکاری، تورم و در عین حال سیاست‌هایی که رژیم پیش برده، محدود کردن دامنه نیروهای شرکت کننده در حکومت، اعمال فشار به جنبش‌های مدنی، مسائلی که در این سال‌ها به طور دائم ما مرتب با روند منفی‌تری در قبالشون مواجه هستیم، شرایطی پیش آورده که دیگه از چشم کسی پنهون نیست که نارضایتی در حدیه که مردم هر لحظه ممکنه به خاطر یک مسئله‌ای که اتفاق میفته در رابطه با یک محرکی که بتونه پیش بیاد امکانش اعتراضات جدی وجود داره. الان تو جامعه تعداد اعتصابات کارگری که در همزمان با همدیگه در هر لحظه ما در نظر گیریم بیش از چند ده اعتصاب ما داریم همواره و در واقع کارگرها چیزی که میخوان موضوع عقب موندهشون امروز پرداخت بشه، نه فقط اینکه حقوقشون بالا بره، بلکه در واقع میخوان قرضا یعنی تو بدهی رو که کارفرما داره بهش بپردازن. این وضعیت طبیعتاً از چشم کسی پنهون نیست. آقای مصباحی مقدم همین مسئله رو مطرح کردن.
آقای فتاح‌پور به مجموعه از مشکلات فعلی ایران اشاره کردید. حالا این آقای غلامرضا مصباحی مقدم که خودش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، بدون اشاره به نقش رهبر جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی رو به نوعی مسئول شرایط بد فعلی کشور معرفی کرده. چقدر با صحبت‌های او موافقید؟
مسائل جامعه ایران امروز نقش اصلی رو در اداره جامعه به هر حال مسئله رهبری داره و جریان آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه و تصمیم‌گیری‌های اساسی که مشکلات به وجود آورده طبیعتاً ایشون تصمیم گرفتن و اگر قرار باشه سیاستی تغییر بکنه در وهله اول سیاست‌هایی که ایشون تصمیم گرفتن، ارگان‌هایی که تحت رهبری ایشون هستن باید مورد نقد قرار بگیرن و طبیعتاً همه نیروهایی که امروز در حاکمیت شرکت دارن به نوعی با این سیاست ها همراهی کردن و همه مسئولیت دارن. ولی فقط بحث مسئولیت نیست، بحث اینه که این وضعیتی که وجود داره دور سیاست در قبالش داره پیش میره. یکی این که اینها آمادگی دارن، میدونن که ممکنه اعتراضاتی بشه و این صحبت هایی هم که ایشون میکنه و صحبت هایی که قبلا مسئولین به خصوص مسئولین نظامی و امنیتی کشور کردن همش در این جهته که بتون آمادگی داشته باشن برای اینکه اگر اعتراضی در محلات در مناطق مختلف صورت گرفت بتونن فوراً باش واکنش نشون بدن و نگذارن گسترش پیدا کنه و در واقع با جلوگیری از اعتراض و با سرکوب بتونن وضعیت پیش ببرن، در حالی که شرایطی که کشور پوش داره این عملکرد نخواهد داشت. این مرتب هر چند وقت به وقت ما با اعتراضات وسیع مواجه میشیم و مرتب تضادها تشدید میشه و میتونه کشور رو با مخاطرات جدی مواجه بکنه.
آقای فتاح‌پور با توجه به تمامی هشدارهایی که برخی از مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با شرایط کشور دادن و نشانه هایی که از احتمال بروز اعتراضات در ایران حکایت داره، آیا به نظر شما فکر میکنید که هسته سخت قدرت در ایران حاضر به نوعی نرمش در مقابل مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم خواهد بود؟
مسئله در اینجاست که سیاست هایی که در این دوره پیش رفته، پافشاری رو سیاست های پیش رفته و اطمینان های دائمی که چه آقای خامنه‌ای چه آقای روحانی مرتب مطرح میکنن که خبری نیست و همین سیاست ما کارکرد داره، مسئله مهمی نیست، بیش از اون که کسی رو قانع بکنه منجر به فاصله بیشتر مردم از حکومت میشه و الان این سیاست ادامه داره و با چنین سیاست‌هایی طبیعتاً فقط میشه اتکا بکنه حکومت به سرکوب که خب این هم همونطور که مطرح کردم کارکرد نداره. فعلا آمادگی یا نموده‌هایی از این که متوجه شده باشن مسئولین که این شرایط بحرانی نیازمند یک تغییر پایه‌ای در بخشی از سیاست‌ها، دیگه با تغییرات جزئی هم امروز جایی رسیده که اونقدر مسائل با هم جمع شده که ما با تغییرات بسیار جدیتری نیازمندیم. فعلا ما هیچ نمودی از این نمیبینیم که چنین آمادگی نشون داده شده باشه. طبیعتا این که مسئولین کشور میفهمن که چقدر شرایط بحرانیه میتونه عاملی باشه که آدم بگه خب به این که این حد متوجه شدن پس طبیعتا باید فکر کنن که چه کار میکنن. ولی فعلا ما قرینه ای نمیبینیم که ناشی از این باشه که تصمیم گرفتن تغییری بدن در سیاست ها. مجلس امروز تشکیل شده، مجلس کاملا در جهت محدود کردن نیروهای تو حکومت پیش رفته و حرفایی که روی زده میشه، پیشنهاداتی که داده میشه نشون میده که اگر شروع بکنن اینو عمل کردن وضع رو بازم بدتر میکنن و در زمینه های دیگه هم به همین شکل، و همین دلیل هم وضعیت بسیار خطرناک میتونه باشه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی یادداشتی از زهرا رهنورد منتشر کرده که در آن اعدام نوید افکاری قتل بیرحمانه توصیف شده است. این یادداشت در ادامه خواهان آزادی زندانیان سیاسی و امنیتی، حذف فضای امنیتی، پرونده سازی و اعترافگیری اجباری، قطع زندانهای انفرادی و شکنجه زندانیان بی پناه شده است. رادیو فردا گفتگوی داشته با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، و از او در این باره پرسیده است.
این یادداشت موارد عدیده ای رو مطرح کرده، یعنی هم یک خلاصه ای از مهمترین مشکلات کشور هست و هم یک راهکارهای ابتدایی رو برای خروج از این وضعیت عنوان کرده، که البته هم این مشکلات که بیان شده و هم راهکارهایی که عنوان شده نشون میده که کشور دارای مشکلات عظیم هست. تنها با تغییر رفتار برخی از مقامات کشوری، اونجوری که آقای خامنه‌ای ادعا میکنه مشکلات حل نمیشه، حتی با تغییر سیاست ها هم نیست، بلکه مشکل اساسی یک مشکل فساد ساختاری هست و نیاز به اصلاحات ساختاری و اساسی هست برای این کشور از این وضعیت خارج بشه. این یادداشت بیانیه خانم رهنورد در امتداد بیانیه آبان ماه میرحسین و همچنین آقای کروبی هم به نوبه خودش در موارد متعددی اظهار نظر کردن و اینها با هم جمع افزایی دارن و همراستا هستن و قطعا این رفتار بی‌رحمانه‌ای که صورت گرفته، یعنی نقد آشکار اصول اولیه دادرسی که نقد حقوق بشر هست و نادیده گرفتن وجدان جمعی کشور، ما فکر میکنم که هر ستا رهبر جنبش سبز بدون تردید اونو محکوم میکنن و نشون دادن که همیشه در کنار مطالبات مردم هستن. بیان واقعیت یک امر لازم هست و وقتی مخصوصا از زبان بران یک جنبش بزرگ اجتماعی بیان میشه قطعا تأثیرات خوش خواهد داشت. اما نکته ای که مهم است در اینجا این استش که خب روکرد به نظرم مشخص روکرد این نیستش که ما اینها رو از رژیم جدایی بخوایم بکنیم، از سیستم جدایی بکنیم، بلکه مطالباتی هستش که باید پاش وای بستیم و رهبران جنبش سبز نشون دادن با مقاومت خودشون حاضر به پرداخت هزینه هستن. از طریق این پرداخت هزینه هستش که یک جنبش اجتماعی باید دنبال تأمین این خواسته ها باشه، باید کمبستگی ملی وجود داشته باشه، یک جنبش اجتماعی به دنبال تأمین این مطالبات باشه و تنها از نصیحت کردن حکومت و درخواست کردن حکومت و عقب نشینی کردن در مقابل حکومتی که از زور عریان و خشونت در واقع کامل استفاده میکنه و چیزی شبیه یک نظام شبه فاشیستی هست نمیشه تنها به نصیحت کردن اون اتفاق کرد.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس بود. و اما ده ها هزار نفر از مخالفان الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، روز یک شنبه بار دیگر در این کشور دست به تظاهرات زدند. در پی تظاهرات روز شنبه، زنان معترض علیه الکساندر لوکاشنکو در مینسک، پایتخت این کشور، حدود 400 نفر بازداشت شدند. تا کنون هزاران نفر از مخالفان رئیس جمهوری بلاروس در جریان اعتراضات این کشور بازداشت شدند. معترضان آقای لوکاشنکو را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور کردند و خواهان کنارگیری او از قدرت هستند. در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس که بیش از یک ماه از آن می‌گذرد، الکساندر لوکاشنکو که 26 سال قبل رهبری این کشور را بر عهده دارد، خود را پیروز آن انتخابات معرفی کرده است. شنوندگان گرامی، این بود پایان این بخش خبری. تا 45 دقیقه دیگر مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.